سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که امروز ششم جدی با 40مین سال روز تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان مصادف است. سازمان ملل متحد میگوید در دهه گذشته بیش از 100,000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. آیا طالبان به کاهش خشونت ها توافق خواهند کرد؟ اما قبل از نشر این گزارش ها توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. دو قمندان سابق جهادی در ولایت کاپیسا در مسیر شاهراه کابل پروان کشته شدند. در نتیجه یک انفجار در مرکز ولایت اروزگان 3 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. یک تیاره مسافربری نوبک با 95 مسافر و 5 عمله پرواز در نزدیک میدان هوایی شهر الماتا در قزاقستان سقوط کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مقامات محلی کاپیسا میگویند دو قمندان سابق جهادی این ولایت در مسیر شاهراه کابل پروان توسط طالبان کشته شدند. عظیم دلاقا، ولسوال قره‌باغ ولایت کابل، به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 11:30 شب گذشته در منطقه ماشیناب طالبان بالای موتر حامل این قمندانان جهادی سابق تیراندازی کردند. در نتیجه 2 تن آنها کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. عبدالشایق شورش، سخنگوی پلیس ولایت کاپیسا، با تایید این خبر این قمندانان سابق جهادی را به نامهای عبدالمعروف و مهراج الدین و قریه‌داران خم زرگر ولسوالی حصه اولین ولایت معرفی کرده است. به گفته آقای شورش، عبدالمعروف در پلیس محلی نیز عضویت داشت. تا هنوز طالبان مسلح در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. در اثر یک انفجار در مرکز ولایت اروزگان 3 فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر به شمول خان آقا میاخیل، رئیس ساعت عامه این ولایت، زخمی شدند. نظر محمد، عامر حوزه اول امنیتی شهر ترینکوت، به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری در یک موتورسیکل جابجا شده بود و این انفجار روز پنجشنبه زمانی رخ داد که موتر رئیس ساعت عامه از آن محل عبور میکرد. یک باشنده شهر ترینکوت با اشاره به این رویداد به رادیو آزادی گفت موترسایکل زرنج وقت زیاد می شد که در آنجا متوقف بود. از محل که گذشتم دیدم آنجا ایستاده بود. در خانه نشسته بودم که انفجار رخ داد. زمانی که از خانه بیرون شدم دیدم که آنجا را آتش گرفته است. مسئولیت این انفجار را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. مقامات محلی ولایت غزنی از نابودی 4 کارخانه پروسس مواد مخدر در آن ولایت خبر دادند. عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این کارخانه ها در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی آب‌بند از بین برده شدند.
خوشبختانه در جریان عملیات 4 کارخانه کوچک پروسس چرب با 100 کیلوگرم چرب از بین برده شد و در جریان عملیات هم 18 تن از مخالفین مسلح و قاچاقبرای مواد مخدر که شریک با آنها هستند، آنها هم از بین برده شدند.
به گفته آقای نوری، در این عملیات که از چهارشنبه به این سو آغاز شده حدود 20 شورشی مسلح و قاچاقبر مواد مخدر نیز کشته شدند و به افراد ملکی و نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسیده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک تیاره مسافربری نوبک با 95 مسافر و 5 عمله پرواز در نزدیک میدان هوایی شهر الماتا در قزاقستان سقوط کرده است. مقامات میدان هوایی الماتا میگویند تعداد سرنشینان این حادثه از این حادثه جان به سلامت بردند و فعالیت سرویس خدمات عاجل در محل رویداد ادامه دارد. به گفته کمیته هوانوردی ملکی قزاقستان، حداقل 14 تن در نتیجه سقوط این طیاره کشته و 35 تن با مجروحیت جان به سلامت بردند. در صفحه فیسبوک میدان هوایی المانتا گفته شده که این طیاره حوالی ساعت 7 صبح به وقت محلی در خارج از این میدان سقوط کرده است. به گفته مقامات این طیاره عازم شهر نورسلطان بود که در گذشته به نام آستانه یاد می شد. یک زلزله به قدرت 5.1 درجه مناطق جنوبی ایران را تکان داد. بر اساس گزارش امروز کارشناسان ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا، این زلزله در مناطق نزدیک به تأسیسات هسته‌ای بوشهر در جنوبی ایران رخ داده است. اداره سروی جیولوژی امریکا این زلزله را معتدل درجه بندی کرده است و این معنی که این زلزله می تواند تخریب‌هایی را در قبال داشته باشد. مرکز این زلزله در 53 کیلومتری شرق تأسیسات هسته‌ای بوشهر قرار داشته است. در ماه نوامبر ایران تزریق مواد غلیظ رادیواکتیو را به کمک انجینران روسی به دومین ریاکتور این تأسیسات هسته‌ای آغاز کرد. تأسیسات هسته‌ای بوشهر که در سال 2011 میلادی به فعالیت آغاز کرده است، نخستین نیروگاه هسته‌ای ملکی در شرق میانه محسوب می شود. پلیس روسیه حوالی ظهر امروز بار دیگر به دفتر مبارزه با فساد مربوط به الکسی نوالنی، سیاستمدار اپوزیسیون در مسکو، هجوم برد. آقای نوالنی گفته است که این اقدام رسما به حیث بخشی از یک بررسی جنایی علیه ایوان ژدانوف، مدیر این بنیاد، روی دست گرفته شده است. به گفته او، ژدانوف از حذف یک ویدیو در یوتیوب در مورد بررسی درباره دارایی مخفی دیمیتری مدودف، صدر اعظم روسیه، خودداری کرده است. افسران تنفیذ قانون اندکی پیش به دفتر FBK آمدند تا وسایل ما را ضبط کنند. این کار همیشه روزهای پنجشنبه صورت می گیرد، زیرا برنامه زنده ویدیویی من که بیننده های زیاد دارد روز پنجشنبه نشر می شود. آنها تلاش می کنند ما را مجبور کنند تا این فیلم را حذف کنیم. آقای نوالنی گفته است این ویدیو تحت هیچ فشار حذف نخواهد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. سازمان ملل متحد می گوید در یک دهه گذشته بیش از 100 هزار فرد ملکی در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. این سازمان بار دیگر روی نیاز فوری به ختم جنگ و تأمین صلح در این کشور تاکید کرده است. شورای عالی صلح افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده که طالبان روی کاهش خشونت ها توافق کنند تا گفتگوهای این گروه با امریکا نتیجه دهد و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. همکارم ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
سازمان ملل متحد از تمام جوانب ذی‌دخل خواسته است که به هدف دستیابی به توافق سیاسی پایدار و آتش‌بس دائمی در افغانستان برای کاهش خشونت‌ها تلاش ورزند. تاداماچی یاماموتو، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، به روز پنجشنبه در یک بیانیه گفت صلح برای آینده این کشور مهم است. او افزوده است که از تلاش‌های مردم افغانستان و دیگر جهت‌های اصلی برای پیشرفت و تحقق گفتگوهای بین افغان‌ها استقبال می‌کند. در بیانیه گفته شده است که جنگ در افغانستان هنوز از غیر نظامیان قربانی می‌گیرد. یاماموتو گفته است با اندوه فراوان تایید می‌کند که در 10 سال اخیر بیش از 100 هزار غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که طالبان درباره کاهش خشونت در این کشور توافق کنند. مولوی عطاءالرحمن سلیم، معاون این شورا، دیشب به رادیو آزادی گفت
امیدواری ها زیاد شده، چون از یک طرف طالب ها چیزی که در گذشته هستند بالایش فکر میکردن که او کاهش جنگ است. فکر میکنم مراکز تصمیم گیری طالب ها که در پاکستان است، چه پشاور، چه کویت، چه میرمشا، او هم در این رابطه یکی زیادش خوشبینی هایی را نشان دادن. امیدوار هستم از همچون مواقعی که پیش آمده طالبان بتوانند یک استفاده اعظمی را بکنن، چون جنگ به هیچ صورت برای حل نیست. و این طرف امیدوار هستم که طرف نظام جمهوری اسلامی افغانستان هم ما شاهد ترتیب و تنظیم یک هیئت واحد باشیم که او از تمام مردم افغانستان نمایندگی بکنه.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، هفته گذشته در یک توییت گفت به مرحله مهم در روند صلح این کشور نزدیک می شوند، اما در این باره جزئیات نداده است. گفتگوها میان امریکا و طالبان در دوحه قطر دو هفته پیش به دنبال حمله این گروه به پایگاه هوایی بگرام موقتا متوقف شد. خلیلزاد در 13 ماه دسامبر در حساب توییترش نوشت: امروز در ملاقات با طالبان در مورد حمله دیروز بر بگرام که با بی‌پروایی دو تن را کشت و ده ها غیر نظامی را زخمی کرد، ابراز انزجار نمود. به گفته وی، طالبان باید نشان بدهند که آنها علاقه و توانایی پاسخگویی به آرمان‌های افغان‌ها به صلح را دارند. خلیلزاد در ادامه نوشت که یک وقفه مختصر می گیرند تا آنها، یعنی طالبان، با رهبرانشان در مورد این موضوع مهم مشوره کنند. از سوی دیگر، سمی یوسفزی، خبرنگار آزاد که گفتگوهای صلح افغانستان را از نزدیک دنبال می کند، به رادیو آزادی گفت: امریکا با متوقف کردن گفتگوها با طالبان به این گروه پیام قوی فرستاد و آن این که طالبان باید درباره کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش بس توافق کنند. به گفته یوسفزی، در مورد این موضوع به تازگی میان اعضای طالبان در پاکستان بحث و مشوره صورت گرفته.
چیزی که ما خبر داریم، حیات فرستاده از دفتر قطر در پشاور همراه شورای نظامی که در پشاور هستند و همچنان شبکه حقانی مشوره کرده و برایشان توضیح داده که بدون آتش بس و کاهش معین در تشدد، اگر ما راضی نشویم، امریکا مذاکره را پیش نمیبرد و شاید برای همیش متوقف سازد. از این خاطر گفتم شود که اکثریت شورای پشاور چیار داده که مولای برادر میتاند امرایشان یک آتش بس امضا کند. رهبران شورای کوټه تدونا هنوز بر آتش بس راضی نیستند.
طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. طالبان با وجود ده دور گفتگو با امریکا هنوز حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، جمعه گذشته در یک توییت گفت: مذاکرات بین الافغانی در صورت آغاز می شود که توافقنامه با امریکا در خصوص خروج نیروهای بین المللی از افغانستان امضا شود. به گفته شاهین، در مذاکرات بین الافغانی تمام جهت‌های افغانی شامل خواهند بود.
شش جدید.
تجاوز روزها بدترین روز است، سیاترین روز است.
40 سالگی هجوم شوروی پیشین به افغانستان.
روز بده که دادم خیلی بی بمبار تو یعنی بی حمله های وحشیانه ای که میکردن اینا، این روز دیگه در خاک وطن نگردی.
گزارش های اختصاصی از رادیو آزادی در شش جدید بشنوید، ببینید و بخوانید. FM 100.5 و آزادی رادیو .com.
امروز با ششم جدید 40 سال روز تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان مصادف است. محمد کبیر 110 ساله در زمان تهاجم نیروهای اتحاد شوروی سابق باز باغبان قصر تپه تاج بیگ بود. او که شاهد حمله نیروهای اتحاد شوروی سابق بر این قصر بوده است، از آن روز قصه می کند. جزئیات را نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
این میله جیش بود دیگه، تا بین مقدر جایی که میبینی این میله جیش بود. اونو کاستا که اونا
40 سال پیش و در زمان حاکمیت حفیظ الله امین باغبان قصر تپه تاج بیگ بود. محمد کبیر که به کبیر بابا مشهور است، در زمان تهاجم نیروهای اتحاد شوروی پیشین در گلخانه این قصر بوده است و نخستین لحظات تهاجم شوروی را با چشمانش دیده است.
باغبان بود، وطن بود، خانه بود که اینجا حفیظ الله امین در این تپه تاج بود. در تپه تاج بود که یک جا موترا و تیاتر آمد، خانه ما آمدم سراسیا، قلعه بدل یا کلش پیش شد. حفیظ الله امین نمیجا کش پریدن رفتن.
محمد کبیر میگوید هنگام تهاجم شوروی 3 عضو خانوادهش، خواهر و 2 برادرش کشته شدند. او میگوید حفیظ الله امین که در آن زمان با شوروی بزرگترین قدرت جهان دوستی محکمی داشت، تصور نمیکرد که روز نیروهای روس بر او حمله کنند. کبیر بابا از حفیظ الله امین که رئیس جمهور افغانستان بوده خاطرات زیادی دارد، اما از حکومت داری او روزی نبوده است. محمد کبیر میگوید وضعیت ترسناکی را که هنگام حمله روسها بر کاخ تپه تاج بیگ گواه بوده است غیر قابل بیان است.
همون روزی که شوروی اومدیم، دلت باور میکنی نمیکنی، ما اومدیم کل مزیر خانه کنده بودیم، سوف کنده بودیم، چوچای خود در زیر سوف قید میکردیم که باش که ما گوله نخوریم. مدرسه که مرمی میامد، ما چیزی که ما دیدیم، خدا دیدیم، ما دیدیم دمی منطقه دینیم یک استادی، یعنی توت جایی او دانه ما پورا نشده بود مونده من طال را.
در حالی که امسال 40 سال تهاجم شوروی در افغانستان است، اما هنوز جنگ در این کشور ادامه دارد. شاید به علت همین گسترش جنگ، محمد کبیر 110 ساله که در آن